ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک میکند. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله روی اثرگیری تفتیش و بازشماری آرا به توافق رسیدند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش مجدد آرا در حضور ناظرین هر دو نامزد انتخابات رئیس جمهوری افغانستان جریان دارد. حکومت افغانستان از افزایش حضور نظامیان و مشاورین پاکستانی در صفوف مخالفان مصالح این کشور خبر داده است. و تلفات زلزله در جنوب غرب چین به 381 تن افزایش یافته است. با سلام مجدد، این هم تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند تفتیش مجدد آرا در حضور ناظرین هر دو نامزد انتخابات رئیس جمهوری افغانستان جریان دارد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این روند ساعت 7:10 صبح امروز آغاز گردید. ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی پس از انجام مذاکرات با یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دوباره به این روند پیوست. قبل از این تیم عبدالله عبدالله به خاطر موجودیت برخی ملاحظات در ظلامل پیشنهادی سازمان ملل متحد از اشتراک در روند تفتیش مجدد آرا خودداری کرده بود. روند تفتیش و بازشماری کامل آرا پس از رخصتی های عید و یک روز تأخیر دیروز آغاز شد. حکومت افغانستان از افزایش حضور نظامیان و مشاورین پاکستانی در صفوف مخالفان مصالح این کشور خبر داده است. در نشست دیروز شورای امنیت ملی با اشاره به افزایش حملات مخالفان مصالح گفته شده که اردوی پاکستان خلاف توافقات قبلی میان دو کشور، قوانین و اصول بین المللی و نقض ارزش‌های حسن همجواری در چند روز اخیر حملات توپخانه‌ای بالای ولسوالی‌های دانگام و شیگل ولایت کنر را افزایش داده است. در این نشست که بر ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شد، این اقدام اردوی پاکستان تجاوز آشکار علیه تمامیت ارضی کشور خوانده شده و تاکید گردیده که با وجود باور به نزدیکی روابط میان مردمان دو کشور، دولت و مردم این سرزمین چنین حملات را در آینده بی پاسخ نخواهند گذاشت. شورای امنیت ملی به ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور وظیفه سپرده تا برای دفع حملات مخالفان مصالح تلاش بیشتر به خرج دهند. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم کرکت کشور دوره زیمبابوه خود را با موفقیت به پایان رسانید. فرید هوتک، سخنگوی این بورد، در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه افغانستان آخرین بازی 4 روزه خود را در مقابل زیمبابوه از دست داد، اما در مجموع توانست در 2 بازی 1 روزه جهانی، 1 بازی تمرینی و 1 بازی 4 روزه در مقابل تیم قدرتمند زیمبابوه پیروزی را از آن خود کند. دوره مسابقات جهانی افغانستان با زیمبابوه که شامل 10 کشور برتر کرکت در جهان است از 8 جولای آغاز شده بود و تا دیروز ادامه داشت. در این بازی ها افغانستان توانست کپ قهرمانی بازی های 1 روزه را از آن خود کند. و امروز دوشنبه مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی با گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 65 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 75 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 575 افغانی. ادامه خبرها. اسرائیل برای تامین نیازمندی‌های بشری یک آتش‌بس 7 ساعته را در اکثریت نقاط نوار غزه اعلان کرد. اردوی اسرائیل گفت این آتش‌بس سر ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت کابل مراعات می شود. اردوی اسرائیل گفته است این آتش‌بس شامل آن مناطق شهر رفح در جنوب غزه نیست که عساکر اسرائیلی در آن عملیات دارند. در جنگ 28 روز گذشته میان اسرائیل و حزب فلسطینی حماس در غزه بیش از 1770 فلسطینی که اکثریت آنها افراد ملکی اند کشته شدند. همچنین 63 عسکر اسرائیلی و 3 غیر نظامی نیز در این جنگ کشته شدند. ایالات متحده آمریکا حمله بر مکتب سازمان ملل متحد در نوار غزه را شرم‌آور خوانده است. سازمان ملل متحد دیروز از کشته شدن 10 نفر در یک حمله بر یکی از مکاتب این سازمان در رفح خبر داد. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از اسرائیل خواست تا با رعایت استانداردهای خودش از تلفات غیر نظامی اجتناب کند. این 3 مکتب سازمان ملل متحد در غزه است که در 10 روز اخیر هدف قرار گرفته است. مقامات فلسطینی میگویند این مکتب در جریان حمله اسرائیل هدف قرار گرفت، اما اسرائیل گفته است درباره این حمله تحقیق میکند. از سوی دیگر بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز حمله مرگبار بر یک مکتب سازمان ملل متحد در نوار غزه را محکوم کرده و آن را یک عمل مجرمانه خوانده است. بانکیمون در اعلامیه دیروز گفت آنانی که مسئول نقض قوانین بین المللی بشردوستانند در این مورد پاسخگو خواهند بود. مقامات فلسطینی میگویند از آغاز درگیری میان گروه حماس و اسرائیل 1770 فلسطینی که بیشترشان غیر نظامیانند کشته شدند. اسرائیل نیز در طول درگیری 67 کشته داده که 3 غیر نظامی و متبقی عساکر این کشورند. جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق 2 شهر دیگر را در شمال این کشور تصرف کردند. مقامات عراقی میگویند شهرهای زمور و سنجار پس از درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و شورشیان دیروز به دست جنگجویان دولت اسلامی عراق افتادند. هزاران بیجا شده در جریان درگیری‌ها از سایر نقاط به شهر سنجار پناه آوردند. نیکولاس ملدینفوف نماینده ملل متحد در عراق دیروز گفت یک تراژدی انسانی در شهر سنجار در حال وقوع است. سازمان ملل متحد گفته است نگران صدها خانواده است که برای حفاظت جانهایشان به شهر سنجار پناه بردند. و تلفات زلزله در جنوب غرب چین به 381 تن افزایش یافته است. پیش از این از کشته شدن 367 تن خبر داده شده بود. در این زلزله همچنان 1800 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده، این زلزله نیرومند به مقیاس 6.1 درجه ریشتر ایالت یونان واقع در جنوب غرب چین را تکان داد. گفته می شود که این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوست که منجر به فرو ریختن هزارها ساختمان شد. شینهوا آژانس خبررسانی دولتی چین میگوید این زلزله به سیستم مخابراتی صدمه شدید وارد کرده و باعث قطع برق نیز شده است. گزارش ها کین که این قوی ترین زلزله است که در طول 140 سال گذشته ایالت یونان چین را به لرزه درآورده است. پایان خبرها.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله روی اثرگیری تفتیش و بازشماری آرا به توافق رسیدند. نیلا مبارز در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
5 موضوع به صورت مشخص بالاش توافق یا توافق دوباره صورت گرفت. اولی که مواد 12 و 16 چکلست تفتیش یا طرز العمل که در موافقت نامه تکنیکی 21 سرطان صورت گرفته.
از سوی دیگر شمار از جوانان ولایت های سرپل و جوزجان خواهان اعلام هرچه زودتر نتیجه نهایی انتخابات شدند.
بسیار قیمتی است و مردم بسیار زیاد در مشکلات مواجه هستند. ما می تقاضا داریم که هر چه زودتر نتایج انتخابات معلوم شود تا بتونه که سرنوشت وطن ما تعیین شود، تا مردم بتونه که به آرامی زندگی بکنه و بتونه که فکر مردم آرام شود، جمع شود.
در یک گزارش دیگر میشنوید که مسئولان اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان میگویند هنوز هم بسیاری از بانک‌های معتبر خارجی روابط خود با بانک‌های خصوصی افغانستان را به حالت عادی بر نگردانیدند. هزاران خانواده از پروژه‌های برنامه همبستگی ملی در بغلان مستفید شدند. گزارش‌های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در اخیر برنامه پروگرام زن و حقوق خانواده را فراموش نکنید. با ما باشید. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله روی اثرگیری تفتیش و بازشماری آرا به توافق رسیدند. یوناما میگوید در پنج مورد با تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله توافق به عمل آمده و قرار است روند تفتیش آرا به اساس موارد پذیرفته شده به پیش برود. همکارم سحر لیوال را با خود در خط تلفن دارم. خانم لیوال، شمارش آرا یا پیوستن تیم عبدالله عبدالله به نظارت تفتیش آرا صورت گرفته یا نه؟
بله، سلام بر شما. طوری که گفتین، پس از توافقی که با یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که روند تفتیش مجدد آرا در حضور ناظرین هر دو نامزد انتخابات رئیس جمهوری افغانستان در حال حاضر ادامه داره. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون، دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که روند از ساعت 7:10 صبح امروز آغاز شد، یعنی به حالت عادی، در حالی که ناظرین ملی و بین المللی و همچنان ناظرین هر دو تیم حضور داشتن آغاز شد و در حال حاضر هم ادامه داره. قبل از این ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی از شرکت در این روند خودداری کرده بودند و دلیل این مسئله برخی ملاحظات خوانده شده بود که به گفته آنان در طرز العمل پیشنهادی سازمان ملل متحد وجود داشت و به همین سبب هم پس از رخصتی های اید یک روز آغاز پروسه تفتیش آرا یک روز به تأخیر افتاد و دیروز باز هم با موجودیت برخی تأخیرات و توقف دوباره آغاز شد. اما ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی برابری عبدالله عبدالله حضور نداشتند. اما امروز مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان تایید کردند که روند به گونه عادی جریان داره و ناظرین هزار دو تیم و همچنان ناظرین بین المللی در این روند حضور دارند و شمارش جریان داره.
بله، از این معلوم میشه که ملحوظاتی را که تیم همبستگی اصلاحات و همگرایی داشتن مرفوع شده، همینطور است؟
بله، قبل از این هم نیلاب مبارز، سخنگوی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد، در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که اختلافاتی که بر سر ماده 12 و 16 در طرز العمل پیشنهادی یونما وجود داشت، او در مذاکرات با نماینده های تیم عبدالله عبدالله حل شده و اونا توافق کرده بودند که به این روند می پیوندند.
معلومات ندارن که این دو ماده چی بوده، این دو مورد که خانم نیلاب از یادآوری کردن؟
بله، دقیقا گفته نشده، در مورد جزئیات داده نشده، اما یکی از ماده‌های از گفته میشه که روی ابطال آرا بود، اما سازمان ملل متحد گفته که بعداً در این مورد توضیحات بیشتر داده خواهد شد و روی نحوی ابطال آرا بحث بیشتر صورت خواهد گرفت.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم زهر لیوال بود که درباره تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معلومات داد. از سوی دیگر، تعداد از جوانان در ولایت‌های سرپل و جوزجان خواهان اعلام هرچی زودتر نتیجه نهایی انتخابات شدند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که جنجال‌های انتخابات روی کاروبار آنها تأثیر منفی گذاشته است. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
شماری از جوانان در ولایت جوزجان و سرپل انتظار دارند که دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری انتخابات را بیشتر از این به چالش نکشانند و نتیجه نهایی را بپذیرند. پس از توافق دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برای بازشماری 100% آرای دور دوم انتخابات هنوز هم مردم سردرگمند و از بی سرنوشتی سیاسی کشور خسته شدند. زرگونه مسئول رادیوی محلی بوستان که در شهر شبهان فعالیت دارد خواهان اعلام نتیجه نهایی انتخابات است. و از رئیس جمهور کرزی می خواهد که اجازه ندهد کشور به سوی بحران برود و این پروسه را در جهت رسیدن به منافع عمومی مدیریت کند.
بسیار قیمتی است و مردم بسیار زیاد در مشکلات مواجه هستند. ما می تقاضا داریم که هر چه زودتر نتایج انتخابات معلوم شود تا بتونه که سرنوشت وطن ما تعیین شود، تا مردم بتونه که به آرامی زندگی بکنه و بتونه که فکر مردم آرام شود، جمع شود.
جوانان در ولایات شمال من جمله جوزجان و سرپل انتظار دارند که دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری انتخابات را بیشتر از این با چالش نکشند و نتیجه نهایی را بپذیرند. در زمینه دو تن از جوانان سرپل:
والا نتایج انتخابات اگه اعلان نشه مشکلات زیاد به بار میاد، به حساب جوان ها بیکار است فعلا، کار میخواین برای اجتماع، باید کار مهیا باشه برای جوان ها، دیگه آرامی باشه.
ببینید شما وضع امنیت رو بروز خراب میشه، قیمتی رو بروز بالا میره، وضع اقتصاد مردم خراب میشه. این نظام خاطر خواهش ما دولت اینمی است که امی پروسه را زودتر به اتمام برسانه تا مردم فکرش آرام شد، ذهن مردم بسیار مفشوش است.
با گفته این جوانان مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری و ناامنی مواردی هستند که از بی‌ثباتی سیاسی نشأت گرفته و در اکثر نقاط کشور گسترش یافته است. رئیس جمهور کرزی نیز به تازگی گفته است که تأخیر بیشتر در اعلام نتایج انتخابات به هیچ صورت قابل قبول نخواهد بود. او گفته است که تأخیر در روند اعلام نتایج انتخابات تأثیر منفی بر روال کاری حکومت داشته، در عین حال ابهام و بدگمانی را در مورد آینده افغانستان ایجاد کرده است و ادامه بلا تکلیفی در مورد سرنوشت انتخابات افغانستان بسیار خطرناک خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان می‌گویند که هنوز هم بسیاری از بانک‌های معتبر خارجی روابط خود با بانک‌های خصوصی افغانستان را به حالت عادی برنگردانیدند. آنها هشدار می‌دهند که تداوم این روند اقتصاد افغانستان را تا حد متضرر می‌سازد. شماری از کارشناسان اقتصادی افغان هم با تأیید این مسئله گفتند که اگر مسئولان بانک‌های خصوصی به کیفیت خدمات خود توجه نکنند، در آینده نزدیک با مشکل جدی مالی روبرو خواهند شد. جمشید حبیب‌زاده با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس اتحادیه بانک‌های خصوصی افغانستان می‌گوید که عدم مدیریت سالم در اکثر بانک‌های خصوصی در این کشور سبب تداوم قطع رابط بانک‌های معتبر جهان با آنها شده است. خلیل صدیق روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت اگر بانک‌های خصوصی هرچه عاجل فعالیت‌های خود را طبق معیارهای بین‌المللی عیار نسازند، با مشکل جدی مالی روبرو خواهند شد. آقای صدیق می‌گوید اکثرا مداخله نادرست مالکین بانک‌های خصوصی در امور بانکداری سبب شده که بانک‌های خارجی درباره معاملاتشان با این گونه بانک‌ها تجدید نظر کنند.
هنوز مالکین بانک‌های ما نفهمیدن که نباید در امور بانکداری مداخله کنند. بگذارین که بانکرای مسلکی پیش برند. ببینید وقتی که بانک‌ها فعالیت بکنن، یعنی که انتقال پول میکنن یا ترافیک تصفا میکنن، کمیشنای را به دست میارن. کمیشن که بعد از اون معنیش است که عاید میکنه. و از عاید خود تکس بر دولت میده. وقتی که این بخش عاید از دست بده، معنیش است به می اندازه بودجه دولت این عاید از بانک‌ها به دست میاد. یک بانکی که وجود داره و رابطه خارجی نداره، یه اصلا به یک بانک نمیمونه دیگه. مثل دکان صرافی واره میشه.
آقای صدیق میگوید که همکنون در بسیاری از بانک‌های خصوصی در کشور هیئت مدیره با تجربه و کمیته‌های مستقل تفتیش وجود ندارد و همین مسئله سبب بی‌باوری بانک‌های جهان بر نحوه فعالیت آنها شده است. با آنکه در یک ماه گذشته قوانین منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم تصویب شد و افغانستان از درج شدن در لیست سیاه بانکداری جهانی نجات یافت، اما اتحادیه بانک‌های خصوصی میگوید که هنوز هم انتقالات پول از خارج به داخل کشور از طریق بانک های خصوصی با کندی روبرو است. شمار از کارشناسان اقتصادی در کشور میگویند که تصویب و توشه قوانین بانکداری نمیتواند سبب گسترش رابط بانک های جهان با بانک های داخلی گردد، بلکه به گفته آنان نیاز است تا بانک های خصوصی فعالیت خود را با معیارهای بین المللی عیار سازند. سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت اگر بانک های خصوصی در کشور به این مسئله توجه جدی نکنند، در آینده نزدیک با سقوط روبرو خواهند شد.
بهتر است که هم نهادها و مؤسسات پولی بین‌المللی در یک تعامل و یک رابط دراخل متقابل اینها همکاری کنند. از طرف دیگر نهادها و انستیتوتایی که در داخل افغانستان هست، اینا هم باید ظرفیت ها و پتانسیل شونه برای برپایی یک مدیریت سالم پولی و مالی تبارز بدن.
هم اکنون 16 بانک در افغانستان فعالیت دارد که 2 آن دولتی و 14 آن خصوصی می باشند. اکثر معاملات پولی تجار افغان و مردم عام از طریق همین بانک ها انجام می شود. اخیراً شماری از تجار افغان به خاطر این مسئله ابراز نگرانی کردند که معاملات پولیشان از طریق بانک های خصوصی در کشور با کندی مواجه شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
وزارت امور زنان و کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش خشونت علیه زنان در این کشور ابراز نگرانی می کنند. مسئولان در این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که خشونت علیه زنان در مقایسه با سال گذشته در افغانستان بیشتر شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان افغانستان علت افزایش خشونت‌ها در برابر زنان را مجازات نشدن عاملین این خشونت‌ها می‌خوانند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در 4 ماه اول سال جاری حدود 400 واقعه خشونت علیه زنان در این کشور ثبت گردیده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این موضوع باعث نگرانی بوده و اگر به آن رسیدگی نشود ممکن این واقعات افزایش یابد. آقای بیدار افزود که زندگی زنان در این کشور مسئول نیست و یکی از عوامل آن به گفته او دامنه ناامنی ها در افغانستان می باشد.
کمیسیون مستقل بشر افغانستان کاملا نگران است از این وضعیتی که پیش آمده، یعنی اینکه زندگی و مسئولیت شخصی افراد و به خصوص زنان در این کشور و در این ولایت مشخص مسئول نیستند و عدم مسئولیت جا و عاملان و مصاحبان نقض حقوق بشری زنان جرأت میکنه که یک بار دیگر چنین نقض حقوق بشری واقع شده. از بی‌امنیتی هم سوء استفاده صورت میگیره توسط مصاحبان خشونت علیه زنان.
آقای بیدار همچنان گفت که بیشترین موارد خشونت علیه زنان که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است شامل لاتکوب، ازدواج‌های اجباری، تجاوزهای جنسی و قتل‌های ناموسی می باشد. به اساس معلومات این کمیسیون بیشترین واقعات خشونت علیه زنان در ولایت سرپل، بغلان، مزار شریف و شبرغان اتفاق افتاده است. نگرانی‌ها از افزایش خشونت علیه زنان در حال مطرح می شود که روز جمعه یک دختر جوان در ولایت بغلان پس از تجاوز جنسی از سوی افراد مسلح خودکشی نمود. همچنان یک خانم 32 ساله روز گذشته در ولایت دایکندی با ضربه چاقو از سوی شوهرش به قتل رسید. در این حال مژگان مصطفی معین وزارت زنان افغانستان نیز با ابراز نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان گفت که از آغاز سال جاری تا کنون صدها موارد خشونت را ثبت نموده‌اند. مسئولان در این وزارت پایین بودن سطح سواد، مشکلات اقتصادی و مجازات نشدن عاملین خشونت‌ها را از عوامل عمده خشونت علیه زنان عنوان می‌کنند. در همین حال نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که تلاش دارند تا عاملین خشونت‌ها علیه زنان را بازداشت نموده و به چنگ قانون بسپارند.
شما میفهمین کشف جرم و گرفتاری عاملین از یه وظیفه پلیس است. ما هیچ به تعلل نداریم، اقدام بسیار جدی داریم. تنها در سال جاری بالاتر از 100 موضوعی که برمیگرده به خانم ها که موارد مختلف بوده توسط پلیس ما دستگیر شدیم.
کارشناسان حقوقی افغانستان برنامه‌های آگاهی عامه را در این خصوص مهم عنوان کرده میگویند که باید از سوی ملا امامان مساجد و رسانه‌ها در مورد حقوق زنان و رعایت آن به مردم معلومات داده شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 11 و 24 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم ویدا برکی برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مطالب مختلف باز هم بیشتر تحلیل و تبصره هایشان را به موضوع انتخابات اختصاص دادند. روزنامه مستقل سرنوشت نوشته که وزیر خارجه امریکا بار دیگر با هر دو نامزد ریاست جمهوری گفتگو کرده است. در مطلب آمده که جان کری وزیر خارجه امریکا روز گذشته در صحبت تلفنی با هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان از آنان خواسته که در پروسه انتخابات به همکاری هایشان ادامه دهند. روزنامه ویسا در مطلب مشابه بخشی از صحبت های جان کری را نقل کرده که میگوید حکومت افغانستان و جامعه بین المللی میخواهند پروسه انتخابات باید مطابق طرز العمل که از قبل بالایان موافقه شده پیش برود. ویسا می نویسد که جان کری با تأکید از نامزدان خواسته تا توافقی را که روی تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات و ایجاد یک حکومت وحدت ملی انجام دادند عملی نمایند. روزنامه سرنوشت در مطلب دیگر به نقل از نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نوشته که می گوید در روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پس از این تأخیر نخواهد آمد. در ادامه مطلب به نقل از سخنگوی کمیسیون انتخابات گفته شده که تلاش های فراوانه به منظور نهایی ساختن این پروسه صورت می گیرد تا مردم افغانستان از این بیشتر برای اعلام نتایج پایانی انتخابات انتظار نکشند. روزنامه ویسا هم در مطلب مشابه دیگر به نقل از سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نوشته که تأخیر در پروسه تفتیش از این بیشتر برای کمیسیون قابل قبول نیست. از این رو روند بازشماری را روز یک شنبه بدون حضور داشت ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی آغاز شد. روزنامه به ادامه صحبت های نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات نوشته که روند تفتیش با حضور داشته صدها ناظر بین المللی از اعتبار کامل برخوردار خواهد بود. اما جدا از این مسائل، روزنامه محور در رابطه با کشتار افراد در ولایت هرات در مطلب نوشته که در عقب این قضیه ایران دست دارد. محور به نقل از سمیولا قطره قمندان امنیه هرات نوشته که میگوید دو قمندان محلی طالب با نامهای عبدالله و آجی وزیر سوی ایران تنبیل و تجهیز می شوند و این افراد در کشتارها در ولایت هرات دست دارند. در ادامه مطلب به قتل دو خانم فنلندی در ولایت هرات اشاره شده که به اتهام ترور آنها دو تن بازداشت شده است.
هزاران خانواده از پروژه‌های برنامه همبستگی ملی در بغلان که به مصرف ده‌ها میلیون افغانی تکمیل شده مستفید شدند. بچه احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
هزاران فامیل در ولسوالی های جلگه، خوست و پل خمری مرکزی ولایت بغلان پس از سالها انتظار به آرزوهای دیرینه‌شان که داشتن آب پاک، روشنی برق و راه‌های مواصلاتی بود رسیدند. آرزوهایی که رسیدن به آن را محال و خیلی هم محال می‌دانستند. این مردم می‌گویند با دستیابی به آب پاک، برق و سرک موتررو که توسط برنامه همبستگی ملی ایجاد شده زندگی رو به رفاه پیدا کردند.
من مولا عبدالرحیم هستم از مقری ولی چه شورت پان هستم و این نعمت خداوند است که هم نور است و هم آب است، آب صحی.
مردم با راه ها به مشکلات فراوان بدن می رفتن، از یک چشمه از دریاخانه دو تا سه تا راه را توسط مرکبشون رفته آب می آوردن. الحمدلله که تمام مشکلات ها حل شده، 331 فامیل از این پروژه فعلا بهره مند است.
ما از همین کشمکشی که از او میرفتیم از رای دور میاردیم از این ویخی فیلن او در دروازه خانه ماست که ما او میگیریم استفاده میکنیم.
سابق چراغ بود که تیل میخردن میردن چیز تیل خواب میردن از این استفاده میکنیم. حالی روشنی از برک به پیسه و از تاریکی به روشنی به خوشحال نیست.
این هفته پروژه عمل منفعت در هفته روستای ولسوالی های جلگه، خوست و پل خمری ولایت بغلان که شامل آب و برق، و تحکیم سواحل دریا و راه‌های مواصلاتی میباشند به ارزش 28 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات کشور و 10% سهم مردم تکمیل و در اختیار مردم گذاشته شده است. پروژه هایی که به گفته انجینر حسیب الله سید خیلی مسئول برنامه همبستگی ملی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان در صدر نیازمندی مردم قرار داشت و با تکمیل آن بیش از 3200 فامیل از بسا مشکلاتی که عمرها دامنگیرشان بود نجات یافتند.
این در پروژه ما شما سکتورهای مختلف است، مثلا آبرسانی است، یک پروژه آبرسانی است، 6 پروژه ما آبیاری است، 7-8 پروژه ما برخوابی کوچک است و متبقیش هم پروژه های ترانسپورت یا سرک است.
او افزود این فامیل ها به خصوص آنهایی که در قریه های دوردست زندگی می کنند هنوز دچار مشکلات زیادی هستند، اما این امیدواری وجود دارد که با آغاز قریب الوقوع دور دوم برنامه همبستگی ملی از مشکلات آنان کاسته و به پیشرفت هایشان افزوده شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از تلاش های بازسازی در ولایت بغلان. ساعت 11:30 دقیقه قبل